سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید و همچنین شنونده برنامه جاده های پنهان. در اعتراض به اسید پاشی های اصفهان، هزاران تن در اصفهان و تهران تجمع کردند. پنتاگون در مورد افتادن محموله هوایی آمریکا به دست داعش تحقیق می‌کند. و نشست کارشناسی جمهوری اسلامی ایران با 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد. در اعتراض به اسید پاشی های اخیر اصفهان، روز چهارشنبه در تهران صدها تن در مقابل مجلس شورای اسلامی و در اصفهان هزاران تن در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند. در بین تجمع کنندگان در تهران معصومه عطایی و رعنا از قربانیان اسیدپاشی سالهای گذشته و همچنین نسرین ستوده، محمد نوریزاد و نرگس محمدی حضور داشتند. گزارش حاکی است که در این تجمع محمد نوریزاد بازداشت شد. شماره تجمع کنندگان در اصفهان هزاران نفر گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان این تجمع را غیر قانونی دانست و گفت حضور و تجمع مردم باعث التهاب بیشتر جامعه خواهد شد و ترافیک به وجود می آید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در تهران تجمع کنندگان نوشته هایی چون مرگ بر داعش، شهر امن حق من است و امنیت زنان را تامین کنید در دست داشتند. این تجمع کنندگان همچنین به تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی اعتراض داشتند. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت منکر را نباید فقط در مسئله حجاب خلاصه کرد. او که روز چهارشنبه در زنجان سخن می گفت اعمالی چون دروغ و تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی را نیز جزء منکرات شناخت و گفت از صبح تا شب فقط یک مسئله و آن هم بدحجابی را فقط باید منکر شناخت. آقای روحانی افزود منکری بالاتر از بیکاری و فقر وجود ندارد. او همچنین تأکید کرد که امر و نهی به هیچ فرد و جناح و دسته‌ای اختصاص ندارد و عملی همگانی است. آقای روحانی هشدار داد که مبادا تحت لوای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز شود. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز تایید کرد که در ماه‌های اخیر 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده است. مقام‌های رسمی ایران تا به حال تنها 4 مورد اسیدپاشی در اصفهان را تایید می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت در ماه‌های اخیر 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده است. او با اینکه از شناسایی چند فرد مظنون در این رابطه خبر داد، افزود به نظر می‌رسد ضارب یک نفر بوده است و پیگیری نیروی انتظامی برای شناسایی او ادامه دارد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارتباط این اسیدپاشی ها را با موضوع حجاب و عفاف رد کرد و گفت تاکنون انگیزه ی عامل اسیدپاشی مشخص نشده است. در پی انتشار ویدیویی که ظاهرا نشان می‌دهد یکی از محموله‌های پرتابی هواپیماهای آمریکا در سوریه به دست داعش افتاده، پنتاگون اعلام کرد در این باره تحقیق می‌کند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز سه‌شنبه گفت اکثر محموله‌هایی که آمریکا از طریق هوا به منطقه کوبانی منتقل کرده به دست نیروهای کرد افتاده است و در مورد صحت این ویدیو نیز کارشناسان در حال تحقیقند، هرچند چنین موردی ناممکن نیست. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید اقدام‌های اخیر داعش علیه ایزدی‌های عراق احتمالاً می‌تواند به عنوان نسل‌کشی قلمداد شود. به گفته این مقام ارشد سازمان ملل متحد و همچنین بنابر گزارش‌های مختلف، نیروهای داعش ایزدی‌ها را با گلوله به قتل رسانده، زنده سوزانده یا به عنوان برده فروختند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه در برلین با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیدار و گفتگو می‌کند. مقابله با داعش، بحران اوکراین، بیماری ابولا و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعات گفتگو بین وزیر خارجه آمریکا و مقام‌های آلمان ذکر شده است. دادگاهی در عربستان سعودی 13 نفر را به اتهام قصد عملیات تروریستی علیه نیروهای آمریکایی به مجازات‌های بین 18 ماه تا 30 سال زندان محکوم کرد. و سرانجام این که نشست کارشناسی جمهوری اسلامی ایران با تمام اعضای 5 به 1 کار خود را در وین آغاز کرد. این نشست به منظور بررسی نحوه رفتار اختلاف ها بر نحوه رفع اختلاف ها برگزار می شود. دستور کار این نشست دو روزه موضوعاتی است که بر اساس تصمیم دیدارهای سه جانبه محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری نیازمند بررسی های کارشناسی است. اما در ادامه همونطوری که وعده دادم شنونده قسمت دیگری، قسمت هشتم از برنامه جاده های پنهان خواهید بود.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و مهنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. ترکیه تنها مقصد نخست گردشگران ایرانی نیست، بلکه مقصد اول پناهجویان و مهاجران ایرانی نیز محسوب می شود. نزدیکی از نظر بعد مسافت، عدم نیاز به تهیه ویزا در داخل کشور و به طور کلی هزینه های ارزان تر برای رسیدن به آنجا، ترکیه را به دروازه اول خروج پناهجویان و مهاجران ایرانی تبدیل کرده است. با این حال خطرات جانی و مالی در همین مسیر به نظر کوتاه دست کمی از خطرات سفر دریایی به طور غیرقانونی به سمت استرالیا ندارد. خطرات همان است، اما شکل آن ممکن است متفاوت باشد.
توی مسیر قاچاق از شهر کوهستان و مسیر پیاده ای که تا چهت وان ترکیه و از وان به استانبول و ادامه راه، ولی مشکلاتی که از اول هست خب خطرات جانی از همون مرز ترکیه که هنگام خروجی از ایران رخ میده، تو خاک ایران نیست قاچاقچی هستن. بالاخره در بعضی موارد مشاهده شده که پناهجویان رو گروگان میگیرن و از خانواده های اونها مبالای کلانی پول مطالبه میکنن، یه میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون به تناسب شرایط، بعد آزادشون میکنن، یا اینکه اگه همون پول ندن یا میکشن یا اینکه نفته اوز میکنن، مثلا گوششون رو میبرن یا حتی انگشتی قطع میکنن، بعدم رها میکنن تو بیابون ها. تو این مسیر خب سرنوشت تلخی برای بخشی از پناهجویان برم میخوره، یعنی به اونایی که به امید زندگی بهتر خارج میشن دیده میشه که بعضن کشته میشن، بعضن میمیرن و تو مسیر را بوده که مثلا اسکلت آدم زیاد مشاهده میشه، جنازه های افرادی که افتادن اینا تو مسیر اینا دیده میشه، هیچ کسی هم توجه نمی کنه. تو هم مرز ایران و ترکیه این مسائل هست.
شب تو خیابونای تهران بودم، شب رفتم با اتوبوس، صبح رسیدم ارومیه، از ارومیه هم که از مرز رد شدم قاچاق برم از من مبلغ زیادی گرفت، نزدیک 3 میلیون پول از من گرفت، حتی من اسم و فامیلم و به چه دلیل دارم خارج میشم به قاچاق برم نگفتم، چون اصلا اون احساس امنیت رو نمی کردم. وقتی من از مرز رد شدم یک شب تو وان مثل حالت زندان توی اتاق خرابه‌ای بود که منو کردن تو این اتاق، درو قفل کردن برون و اتاقش هم پنجره‌هاش شکسته بود، فوق‌العاده سرد بود. اشاره کنم تو اتاق هم یه دونه افغانی و پاکستانی هم تو اتاق بودن، حالت زندانی در اتاق قفل می‌کردن. یه دونه غذای آبگوشتی بود که گذاشتن جلومون تو یه کاسه سه نفری، باید با دست با غذا رو می‌خوردیم. سیستم گرمایشی چیزی نداشت، اتاق خرابه بود، اصلا بیشتر شده بود اون تو فضایی که من حالت به اتاق زندانی بودم. گفتم اگه با پلیس ترکیه بیا کنم، پلیس ترکیه منو بگیره دیگه بدتر، توی کشور غریب دیگه خانوادم واقعا نمیدونم چه اتفاقی براشون میفته، چون این چیزم تو ذهنم بود که به هر حال قاچاق برای هستن که تحویل میدن موردهای خودشون رو به وزارت اطلاعات.
دلیل اینکه ترکیه امضای کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را مشروط به محدود کردن آنها به اتباع اروپایی کرده است، پناهجویان غیر اروپایی که به این کشور می آیند به آنها اقامت دائم داده نمی شود، اما می توانند در این کشور به طور موقت اقامت کنند تا پرونده پناهجویی آنها از طریق دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت پذیرش به کشور سوم منتقل شوند. مشکلات پناهندگان در ترکیه زیاد است، اما قاطبه پناهجویان ایرانی در ترکیه مهمترین مشکل خود را در آنجا طولانی بودن نحوه رسیدگی به پرونده هایشان از طریق دفتر کمیساریای عالی پناهندگان می دانند. به گفته آنها بین 7 تا 9 ماه باید منتظر بمانند تا نخستین مصاحبه آنها انجام بگیرد، اما این تنها یک مصاحبه است و آغازی است به یک روند طولانی که گاه تا چند سال طول می کشد.
وقتی من یک پیش مصاحبه میرم و من رزومه ای از چرا من وارد خاک ترکیه شدم، به چه دلیل، اگه برگردم چه اتفاقی میفته، این دو تا سوالی که همیشه میپرسن. و وقتی که من در پیش مصاحبه با مدارکم ارائه میدم، وقتی که من حکم زندانم آوردم، وقتی که من پرینت زندانم آوردم و این همه مدارک دیگه در کنارش هست، چرا باید روند پرونده من انقدر طولانی باشه؟ الان نزدیک به 11 ماه اینجا هستم، هنوز مصاحبه اصلی من 4 ماه دیگه است. سازمان ملل دفتر آنکارا که بولم میشه میری جوابگو نیستن.
مشکلات مالی و بیکاری از دیگر معضلات پناهجویان ایرانی در ترکیه است. در بسیاری از کشورها شرایط و موقعیت شغلی برای پناهجویان فراهم نیست و در ترکیه هم این شرایط برای پناهجویان خیلی آسان نیست.
ترکیه که هستیم شرایط بسیار سخته، شما عملا اجازه ندارین کار کنید. بعضی دوستانی که کار میکنن، دوستانی که بخا کار سیاه انجام میدن، خیلی موارد پیش اومده که مثلا اون زحمتی که کشیدن پولشون پرداخت نشده و پلیس ترکیه به هیچ عنوان حمایت که نمیکنه از این دوستان، به دلیل اینکه کارشون غیر قانونیه. همینقدر که شما مثلا با کارفرما به مشکل برمیخورید، هیچ مجالی نیست در این کشور که شما حمایت بکنه. به هر حال نه خرید و فروش میتونه بکنی، نه کار میتونه بکنی. اون حداقل حقوقی که شهروند میتونه تا مملکتی داشته باشه کلا از اونها محروم هستن. بچه پناهنده یه خانواده پناهنده هستن که اینجا زندگی میکنن، من خودم از نظر مالی سیاه در مجیان و یه بچه دارن 12-13 ساله که متاسفانه که پدر خانواده هم فلج رو ویلچر میشینه و این بچه 12-13 ساله میره گدایی میکنه توی خیابون و واقعا غیر قابل تحمله. من به عنوان یه هموطن موقعی که به این موضوع نگاه میکنم که چرا باید خانواده نتونه تو ایران زندگیشو بکنه و بیاد به همچین جایی برسه که مجبور شه بچه خودشو بیاد بفرسته تو خیابون گدایی بکنه که اینا بتونن زندگی بکنن. مسائل تلخ اینجا تو دلتون بخواد زیاد.
آنچه که از کلام پناهجویان پیداست، فرد پناهجو از زمان ورود به ترکیه تا هنگام خروج از این کشور نباید عملاً انتظار کمک مالی و حقوقی از کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه داشته باشد. با همه مشکلات عدیده‌ای که پناهجویان ایرانی در ترکیه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما طبق آخرین گزارش دفتر امور پناهندگان سازمان ملل پیش‌بینی می‌شود تعداد پناهجویان ایرانی در سال جاری میلادی سال 2014 افزایش یابد و به حدود 9000 نفر برسد و این در حالی است که طبق این آمار در سال 2013 تعداد پناهجویان ایرانی ثبت شده در ترکیه 5880 تن بوده است. در بخش بعدی مستند جاده‌های پنهان با ورود به قصه پناهجویان، آنها از لایه‌های پنهان زندگی پناهجویی در ترکیه بیشتر خواهند گفت.
با پناهنده اسمش رو شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.